با بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی و شادباش جشنهای نوئل به همه مسیحیان جهان، به ویژه هممیهنان عزیز مسیحیمان در ایران و دیگر کشورها. امروز جمعه 5 دی ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 26 ماه دسامبر سال 2014 میلادی و سال 2575 ایرانی هخامنشی است. توجه شما را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنیم. خبرگزاری‌های جهان گزارش دادند که امروز جمعه مواضع گروه مسلح داعش که دست به جنایات فجیع علیه مردم در سوریه، عراق و حومی آن زده‌اند، 31 بار هدف بمباران در حملات هوایی قرار گرفته است. خبرگزاری رویترز در گزارش امروز خود می نویسد نیروهای ائتلاف با بکارگیری بمب‌افکن و هواپیماهای کنترل از راه دور مواضع حکومت اسلامی داعش را در 16 نقطه سوریه و 15 منطقه عراق در هم کوبیدند و تعداد زیادی کشته و مجروح شدند. در همین حال شبکه تلویزیون CNN آمریکا امشب از کشته شدن خلیفه اسلامی داعش در شهر موسل عراق خبر داد. این عضو برجسته داعش به نام حسن سعید الجبوری، معروف به ابو طلعت، در جنوب موسل در حملات هوایی چندی پیش به هلاکت رسیده بود. در حملات هوایی امروز مراکز تجمع افراد داعش در شهرهای سنجار، موسل، الاسد القائم، بیجی، کرکوک و تلعفر هدف بمباران‌های پی در پی قرار گرفتند. از سوی دیگر رئیس اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی در تهران امروز گفت که ایران حدود 100 میلیارد دلار ارز منجمد شده در کشورهای مانند چین، هند و ژاپن دارد اما نمیتواند سریعاً از آنها استفاده کند. یحیی آل اسحاق گفت این 100 میلیارد دلار ارز منجمد شده برای دولت است که میتواند مورد استفاده قرار گیرد. البته باید شرایط این کار فراهم بشود. منابع خبری گفتند پس از آغاز تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، درآمدهای ناشی از فروش نفت ایران در برخی کشورها از جمله چین، هند، ژاپن و کره جنوبی بلوکه شد و جمهوری اسلامی هنوز اجازه ندارد از این پولها استفاده کند، چرا که بانک ها نیز به خاطر تحریم ها نمی توانند پولها را جابجا کنند. بر اساس برخی گزارش ها بخشی از درآمدهای فروش نفت ایران به دلیل تحریم ها در کشور سریلانکا بلوکه شده است و علی‌رغم مذاکرات مقامات جمهوری اسلامی برای بازگرداندن پولهای بلوکه شده در این کشور هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. چین که پول خرید نفت ایران را پرداخت نمی‌کند، ولی به جای بخشی از این پولها که رقم آن به حدود 30 میلیارد دلار می‌رسد، کالا و اجناس نامرغوب چینی به ایران صادر می‌کند. از سوی دیگر بر اساس گزارش رادیو اسرائیل، شماری از کارکنان وزارت امور خارجه این کشور زبان فارسی خواهند آموخت. روزنامه یدیوت هارنوت چاپ اسرائیل در آخرین شماره خود می نویسد وزارت خارجه اسرائیل برای گروهی از کارکنان خود دوره های زبان فارسی ایجاد کرده است تا ایران را بهتر بشناسند و بهتر بتوانند علیه جمهوری اسلامی و برنامه های اتمی آن تلاش کنند. در نخستین دوره کلاس زبان فارسی در وزارت خارجه این کشور 10 تن از دیپلمات ها زبان فارسی را در دوره های درسی می آموزند. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل نیز تأکید کرد که روابط ایران و اسرائیل هرگز به وضع فعلی باقی نخواهد ماند و تا پیش از استقرار حکومت کنونی میان ایران و اسرائیل همکاری های گسترده ای وجود داشته است و پس از فروپاشی رژیم کنونی باز هم این دوستی دوباره برقرار خواهد شد. امروز علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به این گزارش ها اقدام اسرائیل در برگزاری کلاس های زبان فارسی در وزارت خارجه را توهمات این وزارتخانه دانست و آن را خواب و خیالی دانست که هیچگاه تعبیر نخواهد شد. منابع خبری گفتند گزارش های انتشار یافته مبنی بر این که در آینده سفارتخانه اسرائیل در تهران با فروپاشیدن جمهوری اسلامی دوباره دائر خواهد شد، ترس و نگرانی مقامات جمهوری اسلامی را به دنبال داشت و نشانه های این ترس و نگرانی امروز در اظهارات علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی منعکس شده است. در حالی که پلیس تهران دیروز از دستپاچی به یک جوان 26 ساله در روز پنجشنبه و درمان سرپایی او در بیمارستان مطهری خبر داد، مقامات و مسئولان اورژانس تهران و بیمارستان سوانه و سوختگی اعلام کردند که در این روز هیچ موردی از اسیدپاشی در تهران رخ نداده است. منابع خبری گفتند این احتمال وجود دارد که نیروی انتظامی با پخش گزارش‌های از این دست و به خصوص خبرهای نادرست و مبهم در مورد اسیدپاشی دو موتور سوار به سوی یک جوان 26 ساله قصد دارند تا جو ترس و وحشت در بین مردم به خصوص زنان بر اساس یک سناریوی از قبل تدارک دیده شده به وجود آورند. مرکز اطلاع رسانی پلیس جمهوری اسلامی گزارش داده بود که ساعت 6:15 روز پنجشنبه 4 دی‌ماه در محدوده هفت چنار تهران دو موتور سوار که صورت خود را با پارچه سیاه پوشانده بودند به یک راننده خودروی وانت اسید پاشیدند و بلافاصله متواری شدند و این جوان از ناحیه صورت و گردن آسیب دید که پس از اعزام به بیمارستان سوانه و سوختگی به صورت سرپایی مداوا و ترخیص شده است. اما برخلاف ادعای پلیس تهران، حسن عباسی مدیر روابط عمومی اورژانس تهران در مصاحبه با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گفت در روز پنجشنبه هیچ مورد اسیدپاشی و یا انتقال جوانی به بیمارستان سوانه و سوختگی مطهری وجود نداشته است. وی گفت تنها یک مورد اسیدپاشی در میدان منیریه گزارش شده بود و افزود با حضور تکنسین های اورژانس مشخص شد که این موضوع صحت نداشته و مصدومی هم در کار نبوده است. بیمارستان سوانه و سوختگی مطهری نیز چنین گزارشی را تکذیب کرد و آن را نادرست خواند و اعلام نمود که گزارشی مبنی بر مراجعه فردی که با اسیدپاشی سوخته باشد وجود ندارد. این چندمین بار است که پلیس تهران به دادن خبرهای دروغ و بی اساس اقدام می کند. از سوی دیگر گروهی از اعضای خانواده های زندانیان سیاسی با ارسال نامه‌ای خطاب به زنان بلندپایه در کابینه حسن روحانی ضمن اشاره به فشارهایی که به زنان زندانی از جمله مهدی گررو، ساجده عرب سرخی، بهاره هدایت، حریمی شکری، مریم شفیپور و عده دیگر می نویسند، شما به نمایندگی از ما و این مظلومان در بند از دستگاه قضایی پرسش کنید که چرا و تا کی قرار است حقوق انسانی در سرزمینی که خاستگاه شیعیان است نقض شود و از همکاران خود در دولت تدبیر و امید پرسش کنید که کلیدی که در ایام تبلیغات انتخاباتی رونمایی شد کی و چگونه قرار است قفل مشکلات زندگی ما را بگشاید. خانواده زندانیان سیاسی که این نامه را به مناسبت فرارسیدن جشنهای کریسمس و ایام زادروز شماری از پیامبران نوشتند میگویند خواستیم همه زنان بیگناه زندانی و همه مادران و همسران و دخترانی که بیرون از زندان گویی زندان را از ورای خویشاوندانشان تجربه میکنند به یادشان بیاوریم. این خانواده ها همچنین خواستار آزادی فوری زنان زندانی از زندان ها شدند. در همین حال در پی توقیف روزنامه روزان و سپس بازداشت خبرنگار سیاسی این روزنامه یغما فخشافی که سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس این اقدام سرکوبگرانه علیه روزنامه‌نگاران را محکوم کرد، و سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه امروز خود با اشاره به اظهارات مدیر مسئول روزنامه روزان گفت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توقیف روزنامه روزان موافق نبوده است و احتمالاً موضوع مربوط به مطالب و نوشته روز 29 آذر ماه این روزنامه است. نشریه روزان در این شهر در این شماره به مناسبت پنجمین سالروز درگذشت آیت الله منتظری ویژه‌نامه‌ای منتشر کرده بود. از سوی دیگر محمد علی آگجا شهروند ترکیه که در سال 1981 پاپ رهبر کاتولیکای جهان را در میدان سن پیر واتیکان هدف حمله قرار داد و به سوی او آتش گشود، طی مصاحبه‌ای که از تلویزیون سربستان پخش شد سخنان قبلی خودش را در کتاب خود مبنی بر اینکه آیت الله خمینی به او دستور داده بود پاپ را به قتل برساند مورد تایید قرار داد و آن را دوباره مطرح کرد. با این حال سفارتخانه جمهوری اسلامی در بلگراد پس از انتشار این خبر از سوی خبرگزاری اسوسییتد پرس آن را تکذیب کرد و گفت که روابط آیت الله خمینی با مذاهب گوناگون از جمله با پاپ همواره بسیار خوب بوده است. پاپ در جریان سوء قصد محمد علی آگجا شهروند ترک هدف 4 گلوله قرار گرفت ولی جان سالم به در برد. ژان پل دوم بعدها عامل سوء قصد به جان خودش را بخشید. وی در سال 1981 به حبس ابد محکوم شده بود و در سال 2000 میلادی مورد بخشودگی رئیس جمهور ایتالیا قرار گرفت و به دولت ترکیه تحویل داده شد. وی که به قتل یک روزنامه‌نگار چپگرا در سال 1979 و 2 فقره سرقت از بانک در دهه 1970 متهم شده بود، پس از گذراندن 10 سال حبس در ایتالیا و ترکیه در سال 2010 از زندان آزاد شد. او در کتاب خود زیر عنوان به من وعده بهش داده بودند در مصاحبه با شبکه تلویزیونی استربستان گفت که بر اساس دستور آیت الله خمینی پاپ را هدف حمله قرار داده بود. و سرانجام هم میهنان عزیز، بنیاد نیکوکاری نوروز، پزشکان و مددکاران و متخصصان خیرخواه و نیکوکار را برای همکاری در جهت یاری رسانی به پناهجویان ایرانی تبار ایزدی ها که در جریان حملات وحشیانه افراد مسلح حکومت اسلامی موسوم به داعش به عراق آسیب‌های زیادی دیدند، عده‌ای از آنها کشته مجروح یا آواره شدند، فراخواند تا در هر زمینه‌ای که می‌توانند به کمک این انسان‌های بیگناه و سرگردان و بی‌پناه بشتابند و در زمینه‌های درمانی و بهداشتی سهمی بر عهده بگیرند و یا با ارائه کمک‌های مالی و جنسی از جمله کفش، پوشاک، وسایل گرم کننده و مواد غذایی بخشی از پناهجویان بی سرپناه را تحت پوشش قرار دهند و دلهای آنها را شاد و به آینده امیدوار سازند. برای اطلاع از نحوه و چگونگی ارائه کمک‌های خود به پناهجویان ایرانی تبار ایزدی می توانید با تلفن شماره 704-544-7800 پیش شماره 1 با بنیاد نیکوکاری نوروز در آمریکا تماس بگیرید.